عصر ظهور وهابیت و شناخت اجمالی از بنیانگذاران فکری وهابیت. من این رو خدمت عزیزان قبل از شروع درس اشاره کرده باشم، در بحث با اهل سنت کلن ما دقت کنیم که مبانی فکری طرف قبل از بحث به دست ما بیاد. مثلا بحث با یک برادر سنی حنفی مذهب خیلی تفاوت دارد تا با یک شافعی مذهب. بحث با کسی که معتقد به مبانی احمد بن حنبل هست خیلی تفاوت دارد با بحث با یک فردی که حنفی مذهب یا مالکی مذهب هست. بحث با یک وهابی اصلا به طور کلی اسکلتن فرق می کند تا بحث با یک سنی، چون یک وهابی ما را مسلمان نمی داند. در همین کتابی که دکتر ناصرالدین قفاری استاد دانشگاه های مدینه نوشت، فکرت و تقریب، اصلا ایشون در اونجا رسمن میگه تقریب میانه ما و شیعه امکان پذیر نیست، چون اول باید شیعه ثابت کند مسلمان هست بعد بحث تقریب رو مطرح کنه. یعنی به قول من اول پسر عمو بودن رو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. اصلا او ما رو مسلمان نمیدانه. ما باید ابتدا ثابت کنیم که ما جزء فرق اسلامی هستیم و نزدیکترین فرق اسلامی به کتاب سنت هستیم و مقدمترین فرق اسلامی در احیای سنت نبوی هستیم. حالا این رو اشاره خواهیم کرد که اینی تارکم تیف و مستقل این کتاب الله و اطرتی که بعضی ها دارن به جای کتاب الله و سنتی، ما قبول می کنیم کتاب الله و سنتی. مگر اهل بیت غیر سنت پیغمبر هستن؟ مگر اهل بیت غیر سنت پیغمبر را میخوان احیا کنن؟ اضافه بر این که این حدیث مخدوشه، در صحاح سته هیچ کدام این حدیث و سنتی رو نیاوردن، فقط مبتع مالک اون هم با سند مرفوع و مرسل آورده و بزرگان اهل سنت حدسی کردن در این روایت، مثل متقی هندی در کنز المال و دیگران صراحت دارند که این روایت ضعیفه و منافات دارد با کتاب الله و اطرتی. ما نه، ما اینا را نمیگیم، ما میگیم هیچ منافات هم نداره، ولی کتاب الله و سنتی تنافی با کتاب الله و اطرتی نداره. اون اطرت غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری نداره. و در روایتی که در منابع متعدد اهل سنت هست از قول خلیفه دوم میگوید اگر این علی در مسند امور قرار بگیرد شاید بهترین کسی هست برای احیای سنت پیغمبر. و با بحث با یک وهابی این رو باید کاملا ما دقت کنیم، قبل از آغاز بحث ما مسلمان بودن خودمون رو باید اول برای این آقا تصدیق کنیم یا حداقل او را متقاعد کنیم نظری را که مذاهب چهارگانه اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نسبت به شیعه دارند او را ملتزم بشه. حداقل اینه. و در بحث با اهل سنت با وهابیت هم عزیزان دقت کنن. حالا ما نمیگیم حجمه، چون حجمه نمیذاریم، ما میگیم آقا ما میاریم نقاط ضعفی که اینها وحشت دارن از طرح اون نقاط ضعف، اونها را ما مطرح میکنیم. یک سری مواقع کور حلقات مفقوده‌ای که اینها دوست ندارن این مطالب در فتح جوانها و تحصیل کرده هاشون مطرح بشه، اونها رو ما مطرح میکنیم. من جمله از این نقاط کور همین قضیه اصلا بررسی اصل ظهور وهابیت. شما میبینید که پیشرفت اسلام در اروپا و شکست اندلس یک مسئله بسیار تخ و ناگواری برای غرب بود و اینها که به فکر انتقام افتادن جنگ صلیبی 200 ساله را راه انداختن که از سال 489 تا 690 میلیون ها کشته و مجروح به جای گذاشت و دنبال انتقام از اسلام بودن. این از یک طرف. آقایم قشن دقت کنم، ما در عصر ظهور وهابیت یک معضله ای داریم از ناحیه غرب، جنگ صلیبی، جنگ مسیحیت با اسلام، تصمیم اینها برای از بین بردن اسلام و حذف اسلام از صحنه بین الملل. از قسمت غرب، از قسمت شرق، جامعه اسلامی مواجه بود با حمله مغول به رهبری چنگیز که اینها آمدند به کشورهای اسلامی حمله کردند، حتی بغداد را به خاک و خون کشیدند و تومار خلافت عباسی را برای همیشه بستند و به حلب و موصل و غیره بلاهایی آوردند که ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 12 358 میگوید مصائب وارده بر مسلمین از سوی مغول آنچنان سهمگین بود که مرا یارای نوشتن آنها نیست و ای کاش مادر مرا نزاییده بود. خب این هم شما ببینید آقایان از یک طرف، و از طرف دیگر اتحادی که بین مغول دشمن اسلام با صلیب دشمن اسلام ایجاد شده بود. اینها با هم تشریک مسائی داشتند برای نابودی اسلام. مثلا مادر و همسر هولاکو مسیحیه، سردار بزرگش در شاماد کیتوبوگا مسیحیه، یا آباقا خان که در سال 663 تا 680 حکومت میکند فرزند هولاکو با دختر امپراتور روم شرقی ازدواج میکنه و با پاپ و سلاطین روسیه و انگلیس بر ضد مسلمین متحد میشه. و از همه بدتر نوه هولاکو خان ارغونیم با وسوسه وزیر یهودیش سعد الدوله ادحری در اندیشه تسخیر مکه مکرمه و تبدیل مکه به بتخانه میگفته. دقت کنید، تصمیم میگیره مکه را تصرف کند و این خانه حق را به بتخانه تبدیل کنه. یعنی من گمان نمی کنم تا اون لحظه برای مسلمین تاریخی و برهی سختر، تلختر، ناگوارتر از این برهه باشه. خب شما حساب کنید در همچین موقعیتی ابن تیمیه حرانی وارد عرصه میدان میشه. به جای اینکه مسلمان ها را به وحدت دعوت کنه مسلمان ها را از هر گونه اختلاف تحذیر کنه و نهی کنه، میاد با طرح یک سری مسائل انحرافی مسلمان ها را به بدعت گذاری، به شرک متهم میکنه و یک اختلاف داخلی رو راه میاندازد و یک آتش فتنه ای را در جوامع اسلامی روشن میکند که دودش هنوز به چشم مسلمین میرود و اثرات ناگوارش هنوز از جامعه اسلامی برداشته نشده. در همین موقعیت ابن تیمیه در دمشق و اطراف دمشق میاد افکار باطل خود را که طرح میکنه غوغا ایجاد میشه، به طوری که فقهای چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بر ضد او قیام میکنن. قبل از آن که علمای شیعه در این زمینه کاری کنن، علمای اهل سنت پیشرو و پیشقراول این کار بودن. اولین کسی که او را به محکمه احضار میکنه برای محاکمه جدی جلال الدین حنفی قاضی وقت دمشقه. تا اونجایی که در رجب سال 705 هجری او را به خاطر مسائل انحرافی در توحید و اعتقاد به جسمانیت حق تعالی و بعضی از مطالب دیگر که در شهرنامه برای شما کنم بعضی از بزرگان صراحت داره که حالا من این رو مفصل اشاره خواهم کرد در سفرنامه ابن بطوطه، میگه من خودم نشسته بودم در مسجد جامع دمشق، ابن تیمیه بالای منبر داشت برای مردم صحبت میکرد و گفت مردم، خدای عالم از عرش به آسمانهای بعدی میآید تا میرسد به آسمان دنیا، همانند آمدن من از پله بالای منبر تا پایین. بعد شروع کرد از پله بالای منبر و پله بعدی و پله بعدی. بعد جالب این هست که میگه همون لحظه مردم به او اعتراض کردن و شکوائیه نوشتن و علمای مذاهب محکمه تشکیل دادن و مناظره تشکیل دادن و او را محکوم به زندان کردند که عاقبت هم در 22 رجب سال 720 هجری توسط فقهای چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی او را به زندان محکوم کردند. و این را هم می‌دانیم که اصلا مرگ ابن تیمیه در زندان بوده، این عاقبت هم در سال 728 هجری که به آرای فقها و قضات اهل سنت محکوم به زندان شده بود، در درون زندان قلعه دمشق جان سپرد. و جالب شوکانی از علمای اهل سنت یک تعبیر زیبایی داره که من این تعبیر رو برای شما عرض کنم. ابن حجر عسقلانی در درر کامنه جلد اول صفحه 147، شوکانی در البدر الطالع جلد اول صفحه 67، ایشون می نویسه طبق فتوای یکی از قضات مالکی مذهب در دمشق نوشتن و اعلام کردن در مساجد، در کوچه و بازار، خفدن من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله. هر کس اعتقادات ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیت رو دارا باشد، هم خودش محضور دم هست و هم اموالش در اختیار مسلمین باید قرار میگیره. حلال هست ریختن خون او و حلال هست تصرف اموال او. یا